بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 237، سطر 28. استاد مردی، جلسه 85، مورخه 6/2/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار او كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد. وجهان منشأهما اختلاف كلمات العلماء في فتاوى. عرض شد که مسئله دوم از مسائل پنجگانه باب خیار غبن در این است که گفتیم زید روز اول ماه شیعی رو خرید، متاعی رو خرید، در همان روز اول و در خرید خودش مغبون شده بود، کلا سرش رفته بود. این غبن رو متوجه نشد تا روز نیمه ماه. روز 15 ماه فروردین مثلا علم پیدا کرد به این که مغبون شده است. حالا بحث این است که آیا خیار غبن از روز 15 برای زید ثابت است، تا به عبارت علمی بگوییم علم به غبن شرط برای حدوث خیار است. تا مشتری علم نداشته باشد به غبن خیار غبن ندارد. یا نه بگوییم علم مشتری و خیار غبن کشف می کند از حدوث خیار از لحظه عقد و روز اول ما. شیخ انصاری می‌فرمایند در مسئله دو احتمال است، یا حتی تعبیر کنید دو قول است. از کلمات برخی از علما استفاده می شود که علم به غبن شرط شرعی است برای حدوث خیال. پس بنابراین مشتری از روز 15 ما خیار قبل داره، نه از روز اول ما. برای این قول شیخ انصاری یک دلیل و دو مؤید رو از کلمات علما استفاده کردن و مطرح میکنن. دلیل بر این قول یه اجماع منقول است از ابن زهره. ایشان فرموده است که علم مثلا مشتری به غبن و ظهور و روشن شدن غبن سبب خیار غبن است بل اجماع. پس بنابراین تا مشتری علم نداشته باشد به غبن و غبن براش روشن نشود، خیار غبن نخواهد داشت. کدام روز روشن شده است که کلاه سر مشتری رفته؟ روز نیمه ما. پس خیار غبن مشتری در مثال ما از روز نیمه ما هست، نه قبل از. این دلیل این قول. دو تا هم مؤید ذکر میکنن برای این قول. قبل از بیان مؤید اول مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. مقدمه این است که خب روشن است که در برخی از زمانها هست که از بین بایع و مشتری یک کدام حق خیار دارن، حق فسخ دارن و فرد دیگر در اون ایام ممکنه خیار نداشته باشه. مثلا در خیار حیوان طبق گفته مشهور مشتری 3 روز خیار داره، بهش میگیم من له الخیار. بایه در این 3 روز خیار حیوان نداره، بهش میگیم من علیه الخیار. حالا دقت کنید، در این ایامی که بایه خیار ندارد آیا میتواند در سمن تصرف کنن. مثلا پول رو به دیگری هبه کنه. اینجا بین علما اختلاف است. برخی از علما میگویند در زمان خیار کسی که خیار ندارد نباید در جنس تصرف کنه یا در ثمن. مثلا پول رو به دیگری هبه کنه. ولی برخی از علما میگویند تصرف من علیه الخیار در زمان خیار در ثمن اشکالی ندارد. خلاصه مسئله اختلافی است. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، مؤید اول برای این که خیار غبن از لحظه علم پیدا میشه، از نیمه ما، نه قبل از آن، مؤید این است که ما میبینیم در آن 15 روز اول آقای بایه که کلاه گذاشته سر مشتری و بهش میگیم غابن، علما اینجا نمیگویند تصرفات غابن و در مثال ما بایه در این 15 روز باطل است، بلکه همه علما بل اجماع میگوین که اینجا تصرفات غابن در اون 15 روز در ثمن هیچ اشکالی نداره. بایه میتواند پول رو به دیگری هبه کنه و وقتی مغبون علم پیدا کرد به غابن مراجعه کرد، گفت میخوام بیع و فسخ کنم، پول رو به من بده، غابن بدل اون پول رو به مغبون میدهد. حالا خوب دقت کنید چطور معید میشه؟ از این که میبینیم علما در تصرفات غابن در این 15 روز هیچ اختلافی ندارن، میگن تصرفات غابن درست است. معلوم میشود که این 15 روز زمان خیار نیست برای مغبون، و الا اگر زمان خیار باشد این 15 روز باید علما اختلاف داشته باشند که آیا تصرفات غابن صحیح است یا صحیح نیست. پس روشن شد که زمان خیار مغبون از نیمه ماه به بعد شروع می شود. این معید اول. معید دوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند برخی از علما برای خیار غبن به روایت تلقی رکبان استناد کردن، این روایت مضمونش این است که قافله‌ای که وارد شهر نشده است دلال‌ها و واسطه‌ها در بیرون شهر جنس رو از اونها می‌خرد. بعد پیامبر می‌فرمایند وقتی که این قافله وارد بازار شد خیار غبن براشون ثابته. و معناش چیه؟ معناش این است که از لحظه عقد این اهل قافله خیار غبن ندارن. وقتی خیار غبن دارن که وارد بازار بشن و علم پیدا کنن به غبن و بفهمن کلا سرشون رفته. پس از این معید هم استفاده شد که خیار غبن در لحظه ثابت است که یکی از طرفین علم به غبن پیدا کنه. این قول اول یک دلیل و دو تا معید. قول دوم هم چیزی نداره، مجبوریم اشاره کنیم چون در لابلای بحث اشاره شده. بعد عبارت رو تطبیق کنیم. یعنی شما مخواد بگید که ما در فقه هیچ جا نداریم که حکمی منوط به علم شده باشد؟ نه، شرط علم شرط برای حدوث یک حکم باشد. تا علم نباشد اصلا حکمی حادث نشود. مگه وسائل رو نخوندیم؟ مگه کفایه رو نخوندیم که قطع یا قطع طریقی یا قطع موضوعی؟ قطع موضوعی آن است که علم یا جزء موضوع یا تمام الموضوع. علم اگر جزء موضوع یا تمام الموضوع باشه معناش همینه. تا وقتی که علم نباشه حکمی نیست. الان برخی از علما در باب نجاست فتواشون اینه، میگن نجاست مشروط به علم. پس بنابراین اگر بولی رو این قالی ریخته باشه تا طرف علم نداشته باشه واقعا این قالی براش نجس نیست. فتوا میدن بعضی از علما. پس بنابراین علم جزء موضوع. نه، اصلا نسبت به آقا نجس نیست. نه اینکه نجس هست و شارع تسامح کرده برای، میگن از ادله استفاده میکنیم علم شرطه. پس بنابراین داریم مواردی که علم شرطه، تا علم نباشه واقعا برای این آقا حکمی نخواهد بود. لذا همینجا ببخشید فتوا اینه، اگر روی همین مثلا قالی نجس نماز خوند، بعدن فهمید که قالی نجس مثلا بول اینجا ریخته بوده، میگه نمازش لازم نیست عادت کنه. همین آقای فتوا شو دقت کنید، حالا هنوز بس ادامه داره. قول دوم این بود که علم به غبن کاشف عقلی است، یعنی تا مشتری علم پیدا کرد که مغبون شده است و این علم در نیمه ماه بود، این علم مشتری کشف می کند که از لحظه عقد و روز اول ماه مشتری مغبون بوده است و خیار غبن داشته است. دو تا دلیل برای این قول شیخ انصاری جستجو کرده است و اینها رو مطرح. دلیل اول این است که مرحوم علامه در تذکره یه عبارتی داره، ایشان می‌فرماید الغبن سببون لثبوت الخيار، غبن سبب می‌شود که خیار غبن برای انسان ثابت باشد، نه علم به غبن. خود غبن سبب است برای ثبوت خیار. غبن کی بوده است؟ روز اول ماه. پس این خیار غبن از لحظه عقد برای مشتری ثابت می باشد. این دلیل اول. دلیل دوم آقایان این است که می گویند علما یه بحثی دارند تحت این عنوان که اگر از روز اول تا نیمه ماه که هنوز مغبون در مثال ما مشتری علم نداره کلا سرش رفته است، اگر در طی این 15 روز مغبون در این جنس تصرف کند، خیار غبنش ساقط نمی شود، سقوط فرع بر ثبوت است. پس در این 15 روز مغبون باید خیار غبنش ثابت باشه و وجود داشته باشه، که علما تعبیر می کنن اگر تصرف کرد خیار قبلش ساقط نمی شود. این هم دو دلیل بر قول دوم. حالا این عبارت ها رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری در مقام قضاوت چه می کنن. مسئله تو ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار او کاشف عقلی عن ثبوته حین العقل. ظهور غبن، این که غبن ظاهر بشه، آشکار بشه، مثلا در مثال ما مشتری علم به غبن پیدا کنه که گفتیم در روز 15 ماه بوده، آیا این روشن شدن غبن و علم به غبن شرط شرعی است برای حدوث خیار؟ خوب دقت کنید، در جلسه گذشتم توضیح دادیم، این جلسه دوباره تکرار کردیم. اگه شرط شرعی باشه برای حدوث خیار، یعنی تا شرط نباشد مشروط نیست. شرط که علم مشتری به غبن روز 15 ماه پیدا شده، پس خیار هم در این روز حادث شده است. او کاشف عقلی عن ثبوته حین العقل، یا نه علم مشتری به غبن، قطع مشتری به غبن، چنانچه در علم اصول خونده ایم قطع معمولا قطع طریقی است، قطع موضوعی بودن در موارد خاصه، قطع کاشف عقلی است از ثبوت خیار از حین عقل. شما 15 ماه که علم پیدا کردید، معناش اینه که به حکم عقل کشف می شود از لحظه اول شما مقبول بودید، پس خیار قبل از همون لحظه اول عقل خواهد بود. اینجا وجهانه، دو تا احتمال بلکه دو تا قوله. منشأهما اختلاف کلمات العلماء، منشأ این دو قول اختلاف کلمات علماء در فتاواشون، که در وقتی فتوا میدن بعضی میگن غبن سبب خیاره، چون چه گفتی؟ پس علم مشتری دخالتی نداره. بعضی میگوین نه، تا وقتی علم نداشته باشه مشتری، خیار غبنی براش نیست. منشأ این دو اختلاف کلمات علما در فتاواشون و در معاقد اجماعاتشون و در استدلالاتشون هست. فظاهر و عبارت مبسوط و غنیه و شرایع و غیر اینها هو الاول. ظاهر عبارت مبسوط و غنیه و محقق اول در شرایع قول اول است، یعنی علم مشتری به غبن شرط شرعی است برای حدوث خیار، پس بنابراین خیار غبن از لحظه علم مشتری است که روز نیمه ماه باشه. حالا وارد میشن ادله این قول رو عرض کنم، بیان میکنن. گفتیم قول اول یک دلیل داره، دو تا معید. حالا دلیلشون و فی الغنیه، این دلیل قول اوله. ابو المکارم ابن زهره در کتاب غنیه ادعا کرده الاجماع علی ان ظهور الغبن سبب للخیار. گفته اجماع داریم بر این که ظهور غبن، روشن شدن غبن، علم مشتری به غبن سبب برای خیار غبن می شود. پس تا وقتی غبن برای مشتری روشن نشده، خیار غبنی وجود نخواهد داشت. این دلیل اول. دقت کنید این دلیل دو تا معید داره. قبل از این که این دو تا معید رو شیخ انصاری ذکر کنن، میرن قول دوم رو ذکر میکنن با دو تا دلیلش، بعد میرن اون دو تا معید قول اول رو ذکر میکنن. و ظاهر و کلمات آخرین از ثانی، ظاهر کلمات عده دیگر از علما قول دوم است، که قول دوم این است که ظهور غبن، علم مشتری به غبن کاشف عقلی است، کشف میکند که از روز اول از کنم خیار غبن بوده است. خب دلیل این قول چیه؟ دو تا دلیل دارن. دلیل اول و فی تذکره، علامه در تذکره فرموده ان الغبن سبب لثبوت الخيار عند علماءنا، نه علم به غبن، فرموده خود غبن سبب برای ثبوت خيار است در نزد علمای شیعه. خب غبن از کی بوده؟ از روز اول ماه بوده، از لحظه عقد بوده است، پس بنابراین ثبوت خيار هم از لحظه عقد بوده است. دلیل دوم و قولهم، دلیل دوم قول علماست که میگن لا یسقط هذا الخيار بالتصرف، میگن خیار غبن به تصرف مقبول در اون روزایی که علم نداره خیار غبنش ساقط نمیشه. خب سقوط فرع ثبوته، معلوم میشه در اون 15 روز مشتری خیار غبن داشته که با تصرفش خیار غبن ساقط نمیشه. و قول علما که میگن لا یسقط هذا الخيار بالتصرف، فان المراد مرادشون نه تصرف بعد از علمه، تصرف بعد از علم مغبون که خیار قبل رو ساقط میکنه، مراد از تصرف قبل العلم بالغبر، مراد تصرف مغبون است قبل از علم بالغبر. این کتاب مکاسب رو خریده، نمیدونسته کلا سرش رفته است، در اون 15 روز اول تصرف میکنه، کتاب رو میخونه، به دیگری واگذار میکنه، او از کتاب استفاده میکنه. این تصرفات او خیار قبلش رو ساقط نمیکنه، سقوط فرع ثبوته، معلوم میشه در اون ایام با اینکه علم نداشته خیار قبل داشته. فان المراد تصرف اون مقبول است قبل از علم به قبل، و عدم سقوطه ظاهر فی ثبوته، عدم سقوط خیار ظاهر در ثبوت خیاره، یعنی سقوط بر ثبوته، پس خیار قبل ثابت بودن که با تو معید برای ذکر میکنن. از چیزایی که تأیید میکنن قول اول را، دو تا معید اول، انهم اختلفوا، ابتدا اون مقدمه ای رو ذکر میکنن که ما از خارج کاملا توضیح دادیم. مقدمه این است که در زمان خیار، من علیه الخیار، کسی که خیار نداره میتونه در جنس یا در سمن تصرف کنه یا نه، علما اختلاف دارن. معید قول اول اینه انهم اختلفوا، علما اختلاف دارن در صحت تصرفات ناقله در زمان خیار. در زمان خیار مثال زدیم ما در مقدمه، در زمان خیار حیوان آیا بایه که خیار حیوان نداره در سمن میتونه تصرف کنه در اون 3 روز یا نه؟ علما اختلاف دارن، بعضی میگن بایه نباید در سمن تصرف کنه، سمنو بگذاره تا ببینه 3 روز بعد مشتری چیکار میکنه، بست میکنه بیه رو یا نه. بعضی میگن نه عیب نداره، بایه میتونه تصرف کنه. خب این مقدمه بس، در زمان خیار علما اختلاف دارن در صحت تصرفات ناقله از سوی کسی که خیار نداره. اما در این 15 روز ولم یحکمو به بطلان تصرفات الواقع من الغابن، ولی علما حکم نکردن به این که باطل از تصرفاتی که واقع میشه از سوی غابن، که در مثال ما بایع باشه که کلا سر مشتری گذاشته، حین جهل المغبون، وقتی مقبول مجهوله، در اون 15 روز اول علما نمیگن تصرفات غابن باطله، میگن نه تصرفاتش اشکال نداره. پس از این که میگن تصرفاتش اشکال نداره معلوم میشه مشتری خیار نداره، و الا اگه زمان خیار بود میخواست راجع به تصرفات غابن اختلاف کنن علما. بل صرح بعضو، بلکه بعضی از علما تصریح کردن به نفوذها، به این که تصرفات غابن در اون 15 روز جهل مقبول نافذه، و انتقال المقبون بعد از ظهور قبلهی الى البدن، از خارج گفتیم در 15 روز اول غابن در سمن تصرف میکنه، وقتی مقبون فهمید کلا سرش رفته میاد به غابن مراجعه میکنه، بدن پولشو میگیره. به انتقال مقبون بعد از ظهور قبلش، بعد از اینکه علم به قبل پیدا کرد، به بدن. پس خلاصه از این که تصرفات غابن در اون ایام به اتفاق علما اشکال نداره معلوم میشه اون ایام رو علما زمان الخیار برای مقبون نمیدانن، خیار مقبون از روز 15 شروع میشه. و یعید او عیزن، معید دوم، استدلال در تذکره و غنیه، علامه و ابن زهره در کتاب غنیه استدلال کردن بر خیار قبل به قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث تلقی رکبان که در گذشته بحثش مفصل شده است، انهم بالخیار اذا دخل السوق، پیامبر میفرمایند اون اهل قافله خیار قبل دارن، چی؟ وقتی وارد بازار شدن، یعنی وقتی وارد شهر شدن، وارد بازار شدن، فهمیدن کلا سرشون رفته، اونجا خیار قبل براشون حادث میشود، نه این که خیار قبل از لحظه اول عقد بوده است. فان ظاهره او، ظاهر این عرض کنم که حدیث، حدوث الخیار بعد از دخول الموجب لظهور القبل، اینه که خیار قبل حادث می شود بعد از ورود به شهر و بازار، اون چنون ورود به شهر و بازاری که موجب ظهور قبل می شود، وقتی وارد بازار شدن می فهمن کلا سرشون رفته، قبل براشون روشن می شود، پس در اون لحظه عرض کنم اون رکبان خیار قبل خواهند داشت. هازا ولیکن لا یخفا امکان و ارجاع الکلمات الى احد الوجه. استمرار دیگه اضافه کردیم، ازا زمانیه است، همیشه ازا زمان گذشته رو روشن میکنه، نه زمان استدرار، استمرار گذشته رو. وقتی استمرار ما در کلام نداریم، قم اذا طلع الشمس، بایست وقتی که شمس طلوع کرد. معناش چیه؟ معناش اینه که نیم ساعت قبل از طلوع شمس بایست، بعد در لحظه طلوع شمس هم استمرار داشته باشه قیام تو، یا نه معناش اینه که در اون لحظه حادث می شود اون عملی که قبل از ازای زمانی است. وقت در روایت پیامبر چنینه، انهم بالخیار اذا دخل السوق، یعنی اذا دخل السوق یحدث لهم الخیار، خیار براشون وجود میگیره. ظاهر روایت اینه، ولی خب چرا به عنوان معید ذکر کردن؟ توجه دارید که این روایت و استدلال به این روایت رو مرحوم شیخ قبول نکردن، نه سندن و نه دلالتن، لذا اینجا به عنوان معید ذکر کردن. خب دقت کنید، شیخ انصاری پس از نقل این دو قول و ادله‌ای که برای این دو قول مطرح فرمودن، وارد می شوند در تحقیق این مسئله. می فرمایند ما از ظاهر کلمات علما در این مسئله دو قول رو استفاده کردیم و الا خود علما تصریح به این دو قول ندارن که ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی. ما از عبارتاشون در ابتدای امر این دو قول رو برداشت کردیم، ولیکن می توانیم عبارات علما رو به شکلی توجیه کنیم که در مسئله یک قول بیشتر نباشه و عبارات علما چه قول اول و چه قول دوم هر کدام اشاره به یک خصوصیتی باشد که این خصوصیت رو همه علما قبول دارند و به عبارت اخرى میتوان چنین گفت که در مسئله یک قول بیشتر نیست با دو تا خصوصیت، که این قول و این دو خصوصیت رو همه قبول دار. بیان مطلب این است که آن کلمات علما که مطابق با قول اول است که میگویند لحظه علم مشتری خیار قبل حادث می شود، مقصودشون این است که اون لحظه که مشتری علم پیدا کرد به غبن، لحظه ایست که سلطنت فعلیه دارد در فسخ و امضا، یعنی در اون لحظه است که چون مشتری علم پیدا کرد که مغبون شده است، حق گزینش بالفعل داره، میتواند بگوید فسخت العقد و میتواند بگوید امضیت العقد. ولی قبل از این که مشتری علم به غبن داشته باشه، چون جاهل به غبن است معنا ندارد که انسانی که جاهل به غبن است فسختو بگوید و یا امضیتو. و این نکته رو، این خصوصیت رو همه قبول دارن، میگن تا انسان علم به چیزی نداشته باشه نمیتواند در رابطه با او یه اقدامی انجام. و اما عبارات علما که مطابق با قول دوم بود، مقصود اون آقایان این است که وقتی مشتری علم پیدا کرد به غبن، این کشف می کند که از لحظه عقد آقای مشتری بالقوه یه حقی داشته است که اگر علم پیدا می کرد به غبن در گذشته، این حق بالقوه رو می توانست به فعلیت تبدیل کنه. و این نکته رو هم همه قبول دارن که از لحظه عقد و لحظه ای که کلاه سر مشتری رفته است، حق بالقوه ای دارد که لو علم به می تواند این حق را استیفا کند. پس نتیجه این شد که تمام علما در این بحث عقیده شون این است که قبل از علم مشتری به غبن، مشتری حق بالقوه دارد، لحظه ای که مشتری علم به غبن پیدا کرد، این حق بالقوه تبدیل می شود به یک حق بالفعل که میتواند در اون لحظه بالفعل عقد رو فسخ کنه یا امضا کنه. در ذیل این کلام یه سوال مطرح میشه، سوال این است که این حق بالقوه که قبل از علم مشتری برای مشتری وجود دارد چه آثار و چه نتایجی بر این حق بالقوه بار می شود که بعد مرحوم شیخ وارد می شن توضیح می دن که اون حق بالقوه آثاری داره که ظاهرا دیگه نمی رسید. عبارت دقت بفرمایید، بحث بحث دقیقی است. پری روزم اشاره کردیم که جای دقت کافی داره. ولیکن لا یخفا امکان و ارجاع الکلمات الى احد الوجهه. همینجا مرحوم شیخ چی میخوان بفرماین ما از خارج کاملا توضیح دادیم. مرحوم شیخ میخوان چه کار کنن اینجا در رابطه با این دو قول؟ خود عبارت اولیه مرحوم شیخ یه مقدار اجمال داره، مقصود همانه که از خارج توضیح دادیم. مرحوم شیخ که میخوان توجیه کنن هر قولی رو به دیگری برگردونن، یعنی چه؟ یعنی در واقع میخوان بگن دو قول نیست در مسئله، تنافی بین این دو قول رو برطرف کنن، بگن یک قول با دو خصوصیت و این دو خصوصیت و یک قول رو همه علما قبول دارن. پس این دو قول نیست، در حقیقت ظاهر عبارات علما هر کدام اشاره به یک خصوصیتی است که دیگران هم این خصوصیت رو قبول دارن. لکن لا یخفا امکان و ارجاع کلمات الى احد الوجهه. کلمات علما رو میشه به هر یک از دو وجه ارجاع داد، یعنی میگیم همه علما این خصوصیت دوم رو قبول دارن و همه علما خصوصیت اول قبول دارن، به توجیه ماکان منها ظاهرن بالمعنى الاخر. بیاییم که توجیه کنیم ظاهر اون عباراتی رو که در اون معنای دیگر، مثلا ظاهر عباراتی که قول اول رو میگه که شرط شرعیست، توجیه کنیم بگیم نه همون بالقوه آقایان میگوین. ظاهر عبارات دومی رو توجیه کنیم که مرادشون اینه بعد از علم به قبل سلطنت فعلیه براشون حادث میشود و توضیح و ظالم. حالا توضیح میدن، این توجیهشونه. انهو ان اريد بالخيار، اون کسانی که میگویند ظهور قبل سبب خیار است، مرادشون یعنی سبب سلطنت فعلیه است، یعنی قبلا سلطنت بالقوه بوده، وقتی علم پیدا کرد سلطنت بالفعل نسبت به خیار داره. این اريد بالخيار، اگر مرادشون به اون خیار که گفتن ظهور القبل سبب خیار قبل است، از سلطنت الفعلیه، مراد سلطنت فعلیه است که یقتدر بها على الفسخ والامضاء، مشتری قدرت دارد به خاطر اون سلطنت فعلیه بر فسخ و امضا قولا و یا فعلا. اگر مراد اینه که مشتری یک قدرتی پیدا کند که با این قدرت بتواند در همون لحظه فسخته و امضیته بگوید، یا نه بالفعل فسخ کند، با فعل خودش فسخ کند و یا امضا کند عقد رو، لا محاله این سلطنت فعلیه بعد از علم مشتری است. تا وقتی علم نداره که معنا نداره، نمیدونه اصلا مضمون شده، معنا نداره بگیم تسلط بر فسخته و امضیته داره. فلا یحدث، پس این سلطنت فعلیه حادث نمیشود الا بعد ظهور القبر، مگر بعد از این که مشتری علم به قبر پیدا کنه. پس همه میگن سلطنت فعلیه بعد از علم به قبر نه. و این اورید ثبوت حق، و اگر مراد اون کسانی که باز میگوین قبر سبب برای حدوث خیار است، مراد از این خیار ثبوت حق بالقوه، ثبوت حقی است برای مغبون که لو علم به، اگر علم به این حق پیدا کند لقام به مقتضا، بعد قائم می شود به مقتضای این علم خودش که میاد فسختو میگوید. اگر مراد این باشد که از لحظه اول عقد آقای مشتری بالقوه یک حقی پیدا میکنه چون کلا سرش رفته که لو علم به این حقشو میتونه استیفا کنه، خب این از لحظه عقد ثابته، همه هم قبول دارن، فهو ثابتون قبل العلم، پس این حق بالقوه ثابت است قبل از علم مشتری. و انما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق، همانا توقف دارد بر علم اعمال این حق، حق بالقوه قبل از علم است، این حق رو بخواد اعمال کنه بالفعل فتخته بگوید، این سلطنت فعلیه بعد از علم مشتریست به غبن خودش، پس بنابراین این دو خصوصیت رو همه قبول دارن. فیکون حال الجاهل به موضوع قبل، حال جاهل به موضوع قبل مثل جاهل به حکم قبل است. فرض کنید کسی که میداند که مغبون شده است، کسی که میداند الان در مجلس نشسته است ولی حکم خیال مجلس رو نمیداند، خب این آقا سلطنت فعلیه نداره، وقتی سلطنت فعلیه بر فسخت رو پیدا میکند که عالم به حکم بشه. اینجا هم که جاهل به موضوع قبل است، تا وقتی که جاهل به موضوع قبل است سلطنت فعلیه بر فسخت رو گفتن نداره، سلطنت فعلیه و قدرت وقتی پیدا میشود که علم پیدا کند. فیکون حاله حالا ثمرات رو بخونیم بعد. فیکون حال الجاهل به موضوع القبل، پس حال جاهل به موضوع قبل مثل جاهل به حکم قبل است، یا به حکم خیار مجلس و یا خیار حیوان و یا غیر این دو، تا وقتی جاهل به حکم است حق اعمال اون حکم رو نداره، توانایی اعمال حکم رو نداره، اینجا جاهل به موضوع قبل است، تا وقتی جاهل به موضوع قبل است حق اعمال این خیار رو نداره، توانایی بر اعمال رو نداره، پس بنابراین حق بالقوه قبلا براش ثابته، وقتی علم پیدا کرد این حق تبدیل به فعلیت می شود. سوال این حق بالقوه چه ثمری داره، وارد میشن در ذکر این نکته که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.